بخش 21 متفقین در تهران.
دوره اول سلطنت محمد رضا با اشغال ایران توسط ارتش‌های سگانه متفقین آغاز می‌شود که در اواخر شهریور 1320 نیروهای خود را وارد تهران کردند. تا آنجا که به یاد دارم وضع این سه نیرو، یعنی انگلستان، شوروی و آمریکا، از نظر برخورد و رفت آمد با مردم متفاوت بود. شوروی ها از 8 لشکری که آورده بودند به خاطر مقاصدی که بعداً روشن شد 6 لشکر را در آذربایجان مستقر کردند. در تهران نیروهای شوروی در انظار عمومی دیده نمی شدند، جز یک روز که در خیابان نادری رژه رفتند و به وسیله برخی ارامنه گلباران شدند. این ارامنه از طبقه فقیر ارمنستان شوروی، کشاورز و کارگر و به خصوص بیکار بودند که شوروی از طریق سفارت خود آنها را تشویق به کوچ به تهران کرد. آنها در شرق و شمال شرقی و جنوب شرقی تهران اسکان داده شدند و به تدریج کار پیدا کردند و تا پیدا کردن کار از طریق چند واسطه کمک‌هایی توسط سفارت شوروی به آنها می‌شد. تعداد این مهاجرین بیش از 70,000 نفر بود. با توجه به اینکه نیروهای شوروی در غرب تهران مستقر بودند و راه‌های غربی را در اختیار داشتند و با توجه به اسکان ارامنه در شرق تهران، در واقع تهران در محاصره شوروی و عناصر آن بود. به هر حال پس از این رژه هیچ سرباز و درجه دار و افسر شوروی در شهر دیده نمی‌شد. از یک منبع مطمئن شنیدم که فرمانده کل نیروهای شوروی دستور داده که هر کس از افراد او در ملأ عام ظاهر شود به شدیدترین وجه، حتی اعدام، مجازات خواهد شد. انگلیسی ها نیز کمتر دیده می شدند و غالبا در باشگاه های خود بودند، ولی وضع آمریکایی ها به کلی متفاوت بود. آنها در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند که مخصوص افسران و درجه دارانشان بود و روزانه به هر کدام یک بسته به عنوان جیره غذایی می دادند که هر بسته برای مصرف 5-6 نفر کافی بود. در هر یک از این بسته ها انواع و اقسام کنسرو ها، انواع نان، ویتامینی که باید روزانه مصرف می کردند، 2 بطری ویسکی و 2 بسته سیگار خوب بود. آمریکایی ها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا تبدیل کردند. کامیون های آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دخترها را جمع می کردند و به باشگاه می بردند. دخترهایی که به این اوضاع تمایل داشتند صف می کشیدند و منتظر می ماندند، مثل اینکه در صف اتوبوس هستند. کامیون های روباز ارتش آمریکا می آمد و 200-300 دختر را سوار می کرد و می برد. آمریکایی ها هرچند پول نداشتند، ولی با همین بسته ها دخترها را راضی می کردند. من با یکی از کسانی که به باشگاه می رفت آشنایی داشتم و دیدم که در انبار خانه او تا زیر سقف از این بسته ها چیده است. هر روز که می رفتند 1-2 بسته می گرفتند. این بسته ها قیمت گرانی داشت و خرید و فروش می شد. یکی از کسانی که با آمریکایی ها می رفت خاله محمد رضا بود که اکنون شاه ایران شده بود. فرد دیگر که می شناختم یک دختر ارمنی بود و پدرش یک کارگر زحمتکش بود. من با این دو نفر بارها صحبت کردم و گفتم این کار صحیح نیست و عمل شما در شأن فاحشه‌های کنار خیابان است. خاله محمد رضا خیلی رک و صریح می گفت خیر، افرادی که در باشگاه هستند هم تیپ ما هستند و هیچ اشکالی ندارد.
روزهای نخستین سلطنت محمد رضا.
گفتم که پس از هماهنگی با مستر ترات قرار شد که محمد رضا به مجلس برود و به عنوان پادشاه ایران سوگند بخورد. روز 26 شهریور که محمد رضا برای سوگند به مجلس رفت، عده‌ای از افسران رده بالا که می‌خواستند خود را به او نزدیک کنند و تملق بگویند، به عنوان محافظ اطراف اتومبیلش را گرفتند و در واقع به آن چسبیده بودند و در طول مسیر پیاده می‌دویدند. هیچ نظمی در خیابان‌ها وجود نداشت، ولی کسی نسبت به محمد رضا مخالفتی نداشت تا خطری باشد. مردم نمی‌دانستند که این جوان چگونه است و چه خواهد کرد. گارد سوار نظام تشریفات از جلو و عقب اتومبیل او می رفت. کل رفت و برگشت محمد رضا 3-4 ساعت بیشتر طول نکشید. به مجلس رفت و طبق مرسوم سوگند خورد و محمد علی فروغی مجددا نخست وزیر شد. من در این مراسم نبودم. در مورد فروغی باید اضافه کنم که پذیرش پست نخست وزیری در واقع تحمیل انگلیسی‌ها بر او بود و خود او چندان علاقه‌ای به پست و مقام نداشت و بیشتر ترجیح می‌داد در خانه بنشیند و مطالعه کند. خصوصیت اخلاقی او چنین بود. به هر حال نخست وزیری فروغی برای محمد رضا نافع بود و او را از مخالفت‌های مختلف مسئول نگه می‌داشت. پس از سوگند در مجلس محمد رضا به من گفت:
حسین، چون من فعلا تشکیلاتی ندارم، تو به عنوان آجودان مخصوص من در همین اتاق کنار دفتر من مستقر باش و کارها را سر و سامونی بده.
کاخ محمد رضا در شهر و روبروی کاخ مرمر بود و به آن کاخ اختصاصی می گفتند. او در این کاخ مستقر شد تا ارتباطات راحت تر باشد. من در اتاق کنار دفتر او مستقر شدم و دو نفر سیویل هم به من کمک می کردند. مسائل خیلی عادی برگزار می شد. مقامات از وزیر و وکیل و غیره قبلن وقت می گرفتند و می آمدند در اتاق من می نشستند. یک چای برایشان می آوردند. ملاقات کنندگان به طور کلی از شاه راضی بودند و می گفتند که این با پدرش تفاوت زیاد دارد. ملایم است و به ما می گوید بنشینید و چای می دهد و ما هم خیلی راحت صحبت می‌کنیم و درباره نظراتمان بحث می‌کنیم. من بعداً این حرف‌ها را به محمد رضا می‌گفتم و او خوشنود می‌شد. در این دوران محمد رضا چندین نخست وزیر عوض کرد تا نوبت به دولت دوم قوام السلطنه رسید که با حوادث آذربایجان و کردستان مصادف بود. نخست وزیران این دوره گروهی بودند که به عنوان رجال سیاسی شهرت داشتند. اینها عناصر رزرو انگلیسی ها بودند که قبلاً سوابقی در وزارت خارجه و مشاغل دیگر داشتند و پست های بزرگی چون سفارت و غیره گرفته بودند و شهرتی کسب کرده بودند. این افراد تماماً سرسپردگان انگلیس بوده و تعلیمات لازم را دیده بودند تا طبق نیات و نظرات انگلیسی ها عمل کنند. بعضی از اینها دو بار نخست وزیر شدند. سهیلی می رفت و ساعد می آمد و مجدداً ساعد می رفت و بعد از چند دور باز نخست وزیر می شد. برخی از اینها وقتی که نخست وزیر نبودند به عنوان وزیر دربار انتخاب می شدند و خلاصه هیچگاه بیکار نبودند.
سر ریدر بولارد و محمد رضا.
مسئله‌ای که در سالهای اول سلطنت محمد رضا مورد توجه من بود، روابط او با سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس بود. بولارد با محمد رضا روابط خوبی نداشت. این را خود محمد رضا به من میگفت و او را آدم بی تربیت و بدی معرفی میکرد. بعدها گفت که از مقامات انگلیسی خواسته تا او را احضار کنند، اما جواب منفی بود و لندن از او تمجید کرده و افسوده بود هر فردی خصوصیاتی دارد و با شماست که آن خصوصیات را بشناسید که در نتیجه روابط حسنه خواهد شد. به هر حال لندن بولارد را احضار نکرد تا دوره مأموریتش تمام شد.
توضیح ویراستار. سر ریدر بولارد در سال 1885 در هومگ لندن به دنیا آمد. در 1906 به عضویت وزارت امور خارجه که انگلیس درآمد و در جریان انقلاب عراق فرماندار نظامی بغداد بود. در دورانی که وی کنسولگری حجاز را به دست داشت، استعمار بریتانیا خاندان سعودی را به قدرت رسانید. بولارد از آذر ماه 1318 وزیر مختار انگلیس در ایران شد و با روحیه یک کادر مستعمراتی بریتانیا برخوردهای خشک با محمد رضا پهلوی داشت. بولارد در همین سمت در مارس 1946 اسفند 1324 در تهران بازنشسته شد. زندگی نامه وی با عنوان شترها باید بروند در سال 1961 در لندن به چاپ رسید که فصل مربوط به ایران آن به فارسی ترجمه و نشر یافته است.
من تصور می‌کنم سه بار بولارد را دیدم. یک بار به طور مبهم به خاطرم می‌آید که در محوطه کاخ محمد رضا و بولارد قدم می‌زدند و صحبت می‌کردند. دوبار دیگر در مهمانی‌ها بود بدون آنکه صحبتی داشته باشیم. به نظرم آمد که وی مرد با شخصیتی است و به هیچ وجه متملق نیست. به علاوه شاید متکبر و خشن به نظر می رسید. او فرد محسنی بود و رفتار مقامات مستعمراتی بریتانیا را داشت. مسلماً این اخلاق شخصی او بود و برداشت محمد رضا صحیح نبود. در این مدت در رابطه با انگلیسی ها مسئله خاصی به نظر من نرسید. یعنی مطلبی نبود. زیرا اگر محمد رضا هم به من نمی گفت، پرون که با من بسیار صمیمی بود و آزادانه به سفارت انگلیس می رفت به طور حتم به من می گفت و این عادتش بود که به من بگوید. به هر حال یا مسئله‌ای نبود و یا لااقل مهم نبود که مطرح شود. در اینجا باید تأکید کنم که محمد رضا را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم. به نظر من روابط نامساعد شخصی بولارد با محمد رضا در حدی که تقاضای احضار او را کرد هیچ تناقضی با این مسئله ندارد. به تخت نشاندن محمد رضا توسط انگلیسی ها به دستگاه اطلاعاتی انگلیس و در همکاری با دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و شوروی به طور کامل ارتباط داشت. باید اضافه کنم که در خود سفارت سفیر الزاماً از همه مسائل اطلاعاتی مطلع نیست. بعدها مسئول MI6 سفارت انگلیس در تهران در یکی از ملاقات‌ها به من گفت که در سفارت ما گزارش بخش اطلاعاتی مستقیماً به دستگاه اطلاعاتی در لندن انتقال می‌یابد، ولی دستور داریم که در مسائل مهم و ضرور سفیر را بی اطلاع نگذاریم. علی‌رغم این گاه در گزارش‌ها می‌نویسیم که در این مورد به نظر می‌رسد که نباید سفیر را مطلع کنیم، ولی اگر ضرور است که سفیر را مطلع کنیم اطلاع دهید. این نوع ارتباط در همه سفارتخانه‌ها هست.